خیلی متشکرم از شما و سلام عرض میکنم به حضور بینندگان محترم سیمای جمهوری اسلامی ایران. گفتگوی ویژه خبری امشب رو با موضوع ارز و راهکارهای مدیریت این بازار تقدیم حضور شما میکنیم. اگر به بحث‌های ارزی و آنچه که امروز در بازار شاهدش هستیم علاقه مندید، خواهش میکنم که بحث ما را از شبکه خبر دنبال بفرمایید. شب شما بخیر، خیلی خوش آمدید به گفتگوی ویژه خبری امشب. امروز آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور به موضوع نوسانات بازار ارز اشاره کرد و تأثیری که میتونه بر زندگی مردم داشته باشه و بعد اونجا اشاره کرد که مجلس از همه ابزار قانونگذاری و نظارتی خودش برای مدیریت بازار ارز و پیگیری خواستهای مردم استفاده خواهد کرد. آقای قالیباف تاکید کرد که دولت و بانک مرکزی هیچ خلأ قانونی برای مدیریت و اتخاذ تصمیمات لازم برای ثبات بخشی به بازار ارز ندارد. در گفتگوی ویژه خبری امشب به موضوع نوسانات ارز می‌پردازیم و راهکارهایی که کارشناسان برای ثبات بخشی به این بازار پیشنهاد میدن. در استودیو میزبان آقای مرتضی زمانیان هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر، و آقای محمد طاهر رحیمی، کارشناس سیاست‌گذاری اقتصادی، که خدمت هر دو مهمان ارجمند عرض سلام و ادب دارم. آقای رحیمی سلام، شب بخیر، خیلی خوش آمدید.
زنده باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام و عرض ادب دارم خدمت همه بینندگان عزیز و عرض خدا قوت خدمت شما و همه همکاران محترمتون در خدمت.
متشکرم آقای زمانیان، سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم، شب همه بینندگان برنامه بخیر.
متشکرم آقای دکتر. پیش از این که اصلا برسیم به راهکارهای مدیریت بازار ارز، اون چیزی که الان داریم در بازار مشاهده می‌کنیم و این نوساناتی که داریم، افزایش قیمتی که اتفاق افتاده، ریشه یابی کنین دلایلش از نظر شما چیه؟
بله، ببینید، ابتدای عرضم میخوام وفات حضرت ام کلثوم رو تسلیت عرض بکنم و همچنین یاد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی رو گرامی بداریم. انشاءالله که مقام ایشون متعالی هست، متعالی تر بفرماید خدا مقام ایشون رو. ببینید، راجع به بحث ارز، اولا این نکته رو من عرض بکنم که هیچ دولتی و هیچ سیاستمداری و هیچ سیاستگذاری، هیچ مقام دولتی، نه فقط در ایران، در هیچ جای دنیا، اساساً ارز چند نرخی رو دوست نداره و نمیخواد که ارز چند نرخی باشه. چون معنای ارز چند نرخی اینه که ابتداءً من دولت باید ارزهایی که مثلا از محل صادرات نفت و منابع طبیعی به دست میارم که مربوط به دولت و مردمه، باید این ارز رو به یه نرخی بفروشم که کمتر از یه نرخ دیگریه که برای در واقع نرخ ارز وجود داره، یه قیمت دیگریه که برای ارز وجود داره. پس بنابراین کسی ارز چند نرخی رو دوست نداره اساسا، کسی هم اصراری نداره از مقامات دولتی در هیچ دولتی که بخواد ارز چند نرخی رو اجرا بکنه. ما آرزومون رو هم تو قانون آوردیم. آرزوی ما چیه؟ اینه که بتونیم ارز تک نرخی شناور مدیریت شده رو اعمال بکنیم، اجرا بکنیم و داشته باشیم. اما این آرزو تحققش نیاز به یه سری لوازم، یه سری پیچیدگی‌ها، یه سری اقدامات بسیار پیچیده‌ای داره که در طول زمان باید اون اقدامات رو انجام بدیم تا بعد بتونیم به این آرزومون رو محقق بکنیم. قبل اینکه ما بفهمیم و بدونیم، ببینید، انتخاب رژیم ارزی و نظام ارزی، اینی که تک نرخی باشه یا چند نرخی باشه، خیلی وقتا انتخاب دولت‌ها نیست. خیلی وقتا اجبار محیط اقتصاد کلانه، اجبار جریانات ارزیه که برای یک کشور وجود داره. ما بیایم ساختار جریانات ارزی کشور رو بشناسیم، ببینیم منابعمون چیه، مصارفمون چیه. ببینید،
اجازه بدید دلایل این افزایش قیمت‌ها.
بله، همین رو می‌خوام عرض بکنم. ببینید، ما الان در کشورمون سال هاست، مخصوصا از زمانی که وارد دهه 90 شدیم، مدت هاست که قبلا هم داشتیم، قبل از دهه 80 هم چنین شرایطی در یه دوره‌های حاکم شده. کشور ما منابع ارزی داره که این منابع ارزی ما کفایت مصارف ارزی ما رو نمی‌کنه. ما دخل و خرج ارزیمون با هم دیگه سازگار نیست، با هم دیگه همخوانی نداره. ما تو اقتصاد به این میگیم کسری ترازو پرداختا. کسری ترازو پرداختای بین‌المللی کشور، ترازو پرداختای بین‌المللی کشور سازگار نیست. یک، به دلیل همین که منابعمون کفایت مصارفمون رو نمی‌کنه. بدون نفت به شدت دچار کسری هستیم در پرداختای بین‌المللی کشورمون، با نفت هم به شدت شوک پذیر این در واقع تأمین مصارف ارزی از محل منابع ارزیمون، و علاوه بر اون ما کیفیت منابع ارزیمون هم علاوه بر کمیتش پایینه. یعنی مثلا شما یه جای روپیه میخواید برای اینکه دارو رو تصفیه بکنید، اما دلار زیاد دارید. درهم میخواید برای اینکه کالای اساسی رو تسویه بکنید، اما دلار و یورو بیشتر توی سبد ارزی کشور ما هست. اینا همه دست به دست هم میده که ما بگیم تراز پرداختای بین المللی کشور ناپایداره، ناپایداریش هم مزمن و بلند مدت. دخل و خرج ارزی ما با هم سازگار نیست. شما وقتی دخل و خرج ارزی کشور با هم سازگار نباشه، منابع کفایت مصارف رو نکنه، چه اتفاقی میفته؟
آقا چرا تو این چند ماه
الان عرض میکنم این چند ماه یه سیاست ارزی اشتباه اعمال شده که این ارز دوباره جهش پیدا کرده. ببین اون رو حتما عرض میکنم. ببینید کلیتش اینه، وقتی شما منابعتون کفایت مخارجتون و مصارفتون رو نمی‌کنه، جنگ قیمتی رخ میده. تو جنگ قیمتی بعد منابع کفایت مصارف رو نمی‌کنه، بعد شما نرخ رو می‌خواید بسپرید به یه بازاری که عرضه و تقاضا فقط توش قیمت رو تعیین کنه، یعنی سقف قیمتی نذارید. آیا سقف قیمتی گذاشتن نقطه مطلوب اقتصاد؟ هرگز. اما گاهی اوقات شما ناچارید سقف بذارید. اگه سقف نذارید جنگ قیمتی رخ میده.
اگه می‌خواد بگه که دلایل این جهشایی که الان بهش دچار هستیم بعدش اون سقف نیمه
است، سقف قیمت نیما بوده و ایجاد بازار توافقی بوده در زمانی که مختصات اقتصاد کشور اقتضا نمی‌کرده. همین امروز آقای دکتر عارف این رو گفتن بله ما سیاست ارزی رو بد موقع اجرا کردیم، در این زمان نباید اجرا می‌کردیم. معنیش از لحاظ اقتصادی یعنی همین. ببینید جنگ قیمتی وقتی شما نرخ رو میسپرید به این که وارد کننده صادر کننده با هم نرخ رو تعیین کنن، سقف قیمتی نمیذارید و میگید بازار نرخ رو تعیین کنه، و در شرایطی که شما منابعتون کفایت مخارجتون رو نمی‌کنه، کفایت مصارفتون رو نمی‌کنه، جنگ قیمتی رخ میده. تو جنگ قیمتی کی پیروزه؟ آقای خسروی، کسی که زورش بیشتره. کی زورش بیشتره تو برای اینکه ارز رو تهیه بکنه؟ کسی که دسترسیش به نقدینگی بالاتره. کی دسترسیش به نقدینگی بالاتره؟ وارد کننده رسمی که نقدینگیش رو از تولید کننده مجبوره تأمین بکنه یا از مصرف کننده، که الان تولید کننده طبق گزارش اتاق بازرگانی اولین مهمترین مشکلش دسترسی به نقدینگیه، یا وارد کننده یا متقاضی غیر رسمی بازار سیاه ما که عمدتاً قاچاقچی و عامل خروج سرمایه است. کدوم دسترسیشون به نقدینگی بیشتره؟ کدوم زورشون بیشتره؟ قطعاً عامل قاچاق و خروج سرمایه، چون این ور به شدت دچار مشکل نقدینگیه، چون مصرف کننده و تولید کننده دچار مشکل نقدینگی شده. پس
اینجا ماجرا معتقد آنچه که باعث افزایش قیمت و جهش در این چند ماه گذشته شده، به ویژه یک ماه اخیر، برداشتن سقف نیما به یک سیاست بانک مرکزی،
برداشتن سقف نیما در شرایط ناپایداری پرداختای بین‌المللی کشور، عدم کفایت منابع نسبت به مصارف ما، در این شرایط شما وقتی سقف رو برمی‌دارید جنگ قیمتی رخ میده. اونی که زورش بیشتره، دسترسی به نقدینگی بالاتره، میشه نرخ گذار. ما تو اقتصاد به این میگیم کی نرخ گذاره؟ اونی که کشش تو بازار ارز، اونی که ترجمان اقتصادیش میشه این، اونی که کشش در واقع کشش پذیری تقاضاش نسبت به نرخ ریالی ارز از همه کمتره. کی کمتره؟ اون عامل قاچاق و خروج سرمایه. من این نکته رو هم اضافه بکنم، ما این همین تجربه رو، حالا شما میخواید اسمشو بذارید نیما، بازار توافقی، یا کامبیز، یا چنگیز، هر چی میخواید اسمشو بذارید، ما همین تجربه رو سال 1401 تجربه کردیم. اردیبهشت ما ارز ترجیحی، ارز نیما، سقف نیما، همه رو برداشتیم که ارز تک نرخی بشه. 4 ماه ارز داشت به سمت تکنرخی شدن میرفت. تا شهریور 1401، از شهریور تا بهمن 1401، نرخ ارز بیش از 100% رشد کرد. چرا؟ به خاطر اینکه با پاسخ قیمتی بالاتر قدرتمند و پرسرعت اون عامل بازار سیاه مواجه شد، چون جنگ قیمتی رخ داده. پس شما ناگزیرید به سقف قیمتی رو بردارید، نرخ عملا اون بازار توافقی یا نیما یا هر چی میخواید بذارید پیش رو نفذش نفذش.
آقای زمانی، شما هم معتقد هستید آنچه جهشی که الان بهش دچار هستیم ناشی از برداشتن همون سقف نیما هست و این سیاست گذاری جدید؟
ببینید من معتقدم که تجربه آموخته رو اگر 100 بار دیگه هم تست کنیم نتیجه متفاوتی به ما نمیده. سالهای سال این تجربه داره اتفاق میفته، نه تنها بعد از انقلاب، قبل از انقلاب و حتی در دوره پهلوی اول هم ما این سیاست ها رو در اون دوره با اون دانش و اون موقع تکرار کردیم و تقریبا نتیجه مشابهی گرفتیم. سال گذشته پیش بینی هایی که وجود داشت، در گزارش هایی که به هر حال خدا بعضی هم منتشر نشد، تقریبا همه میدونستن که امسال در چنین موقعی ما یه چیزی بین 70 تا 80 تومان رو لاقل برای ارز در واقع دلار باید در نظر بگیریم. خب البته اتفاقاتی که در منطقه افتاد و در حال یه سری نااطمینانی هایی هم به این اضافه شد، به نظرم یه اتفاق پیش بینی شده. اون موقع کسی هم فکر نمی‌کرد قرار اصلا بازار توافقی ایجاد بشه یا اتفاقی بیفته.
مثلا به این سیاست گذاری ربطی نداره خیلی.
اساساً در واقع این یک اتفاقی بود که به دلیل ناترازی های توی کشور و در واقع تورمی بودن سیاست های اقتصادی دولت، ما انتظار داشتیم این اتفاق بیفته، این در وهله اول. چرا این اتفاق میفته؟ ببینید این تجربه است که بارها و بارها تکرار شده که ما معتقدیم که یک بازاری وجود داره به اسم یه بازار غیر رسمی که ما به رسمیتش نمیشناسیم. مکررن این عبارت به کار رفته که اصلا ما این بازار رو به رسمیت نمیشناسیم. وقتی این بازار رو به رسمیت نمیشناسیم، بازار وجود داره و شما اجازه نمیدی که این بازار عمق پیدا بکنه. میگم که این بازار بازاری که اساسا بازار صرفا قاچاقه یا یک بازار سیاهی است یا یک بازار ممنوعه است. این بازار وجود داره، نیازهای جامعه داره تو این بازار تعیین میشه، همه در واقع متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تورم داره تحت تاثیر این قرار میگیره و شما مدام داری این بازار رو تکذیب میکنی، میگه من اعتقادی به این بازار ندارم. این بی‌اعتقادی بنده یا بعضی از سیاستگزاران دلیل بر عدم وجود این بازار که نیست، این بازار داره کار خودش رو میکنه. خب معمولا اول در واقع باهاش مخالفت میشه، بعد قبولش نمیکنن، بعد میگن اینها یه مش افراد نمیدونم حالا در واقع صرفا سوداگرن تو این بازار. وقتی فاصله این نرخ بیش از حد میشه با بازار در واقع نیما و بازارهایی که ما داریم کنترل دستوری میکنیم، انقدر فشار بر بازارهای پایین دستی به خاطر اینکه خب یک رانت خیلی عظیمی وجود داره، انقدر همه شنیدیم از این رانت ها و این فساد های چند میلیاردی و اینها که دیگه به نظرم شده یه قصه ای که همه در واقع در جریانش هستن. خب این اتفاق باعث میشه که بعد از این مدتی مجبور میشی شکست خورده و ناتوان اون اصلاحات تدریجی رو که باید میپذیرفتی در طول 6 ماه 1 سال 2 سال در طی 2 شب بپذیری. من این اتفاق میفته که در واقع بازار یک شبه دو شبه یه هفته 10,000 تومان میره روش. بازار نیما که این همه تلاش میکردی کنترلش کنی در واقع 14-15,000 تومان میره روش و همه اینها از همون نگاه این است که منم که تعیین میکنم نرخ چقدر باشه، تا اونجایی که میخوام مقاومت میکنم. بعد از اینکه بانک مرکزی شکست میخوره در مقاومت خودش، همه اون اصلاحات تدریجی به یک شب آزاد میشه.
شما این براتون سقفی نمونه یک سیاست که اخیرا اجرا شد رو میپذیرید؟
حتما این اتفاق بعد میافتاد. ببینید اما این اتفاق به شیوه به نظر من محل ایرادی اتفاق افتاد. اولا که سقف نیما خود از آغاز غلط بود، نباید میذاشتن. اسمش بازاره ولی خودشون میگن چند باید فروخته بشه. البته اسمش اینه که چند باید فروخته بشه، پشت پرده اون ما با تفاوت روی افراد میگیرن، یعنی اونجا کار خودشون میکنه. به هر حال سقفو میذاری، بعد مجبور میشی سقفو یک بار برداری. برداشتن یک باره سقف علت افزایش و جهش نرخ ارز نیست، ناچاری توست و شکست توست در مقابل تلاشت برای کنترل دستوری نرخ ارز. به اضافه اینکه اینجا یه اتفاقات دیگری افتاد، بازار غیر رسمی ما، همون بازاری که در واقع نرخ آزاد ارز اونجا داره حساب میشه، به یه دلایلی تا یه حدی کنترل میشد. همین در واقع بازاری که معروف به بازار اشخاص که افراد میتونستن یه بخشی از ارز خودشون رو تو اونجا در واقع عرضه بکنن، توسط بانک مرکزی ممنوع شد. گفتن ما بازار توافقی داریم، دیگه کسی حق نداره تو اون بازار عرضه کنه. خب وقتی شما اجازه نمیدید تو اون بازار عرضه بشه، تو بازار توافقی هم چرا عرضه نمیشه؟ چون خود این بازار توافقی رو نرخش رو دستوری تعیین کردی. یعنی ما این بازار توافقی رو گذاشتیم، گفتیم توافق دیگه هر چی میخوان، ولی نرخ 60 تومن. خب وقتی تو بازار آزاد 70 تومنه، بعد اون کسانی که تا حالا داشتن تو بازار آزاد 70 تومن عرضه میکردن، دیگه اجازه نمیدی عرضه کنن،
میره بالا رو. اینم تاثیر
به تبع عرضه اونجا نیست، این میره بالا. حالا میای اینجا، آیا اینجا تعیین میشه؟ خب نه دیگه، وقتی تو این 60 تومن اسمش هم گذاشتی توافقی، همه میدونن اینم قراره بره بالا. پس نتیجه میگیرن چیکار کنین؟ ما هم اینجا عرضه نمیکنیم. در واقع همه پول ها رو نگه داشتن که عرضه نکنن تا زمانی که بازار توافقی هم انقدر بالا بره که اون موقع بسرف ارزش کنن. عرضه رو از بازار در واقع بازار غیر رسمی گرفتید، نرخ اونجا جهش کرد، این طرف هم عرضه‌ای به اون معنا اتفاق نیفتاد و به تبع همین اتفاقات افتاد. در واقع من یه گزارم اضافه بکنم، همه این سیاست ها بود. بازار تا پاییز همین امسال، بازار در واقع آزاد تقریبا همون تو هولوش کانال 60 تومن در واقع در تعادل بود. همه این کنترل های ارزی هم میکردن، همه این تلاش ها و این ها هم اتفاق افتاد. بازار این ما تقریبا 14-15,000 تومن قیمتش رفت توش. چرا؟ اگر اینا جواب میدن اونجوری که بازار، اگر ادعای این است که بازار غیر رسمی که بالا میره همه به دنبال اون میرن، بازار غیر رسمی که مدت‌ها تو ثبات بود، پس چرا بازار نیما اینقدر بالا رفت؟ میدونید به هر حال من به نظرم میاد که این گزاره رو من فکر می‌کنم بارها و بارها اقتصاددان‌های زیادی تو این کشور گفتن، تجربه ارز 1000 تومانی شکست خورد، تجربه 4200 شکست خورد، تجربه تثبیت روی 28500 شکست خورد و خواهد خورد، تجربه قیمتگذاری نیما شکست خواهد خورد. مسئله ارز را باید با کنترل تورم و اصلاح ساختار اقتصادی حل کرد، نه با قبول نداشتن نرخ‌ها و نپذیرفتن‌ها و در واقع متوقف کردن کشور در این چرخه‌های تثبیت و شوک. ما نه تنها تو حوزه ارز، در حوزه انرژی و در حوزه بسیاری دیگه از کالاهای اساسی این خبط رو داریم تکرار میکنیم، کردیم و ظاهرا خواهیم کرد که سیاست ما این است: تا جایی که زورت میرسه تثبیت کن، اون جایی که زورت نرسید یک شبه آزادش کن. دوباره این اتفاق میفته. ما فکر میکنم دیگه انقدر این چرخه
شما هم تقریبا هم قبول داره که یه بخش از این جهشی که اتفاق افتاد نشه از همین سیاست گذاری برداشتن سقف نیما بوده.
نه، بخش نیما که باید حذف میشد، حتما باید حذف میشد. یک، به شیوه نادرستی حذف شده، و دو، به تبع چون فنر فشرده درست کرده بودید، به تبع آزاد شدنش هم همین تبعات رو داره. شما بعد به تدریج اجازه میدادید این اصلاحات اتفاق بیفته که جامعه دچار چنین تنش‌هایی نشود.
پس در حالت خیلی اختلاف نظری چندان با آقای رحیمی شما ندارید تو این ماجرا، چون ترما هر دو با بزرگان متعهد هستید که
رو عرض می‌کنم.
بفهمید.
ببینید، خیلی ممنون از آقای زمانیان بابت نکاتشون. اول چند تا نکته راجع به فرمایشات آقای زمانیان عرض بکنم، بعد یه نکات اضافه تری هست در تکمیل بحث قبلی خدمت شما بینندگان عرض بکنم. ببینید، این مسئله که رانت وجود داره یا نه، من هیچ وقت هیچ کسی ادعا نمی کنه که رانتی وجود نداشته، اما اینی که بگیم همه این ماجرا یا بخش عمده ای از اختلاف بین نیمای قدیم، یعنی سقف نیما که حدود مثلا 42 تومان بود تا نیمه اول امسال، تا قبل از شهریور ما و روی کار اومدن دولت 14 هم، بین 42 تومن و 58-9 تومن این اختلافه یه حجم عمده ایش یا همش تبدیل به رانت می شده. کسی که چنین ادعایی رو بکنه، این ادعا قابل سنجشه. چطوری قابل سنجشه؟ مردم میتونن چند ماه دیگه، حدودا مثلا 3 تا 6 ماه آینده ببینن اگر این رانت بوده باشه، خب پس بنابراین قیمت کالاهای وارداتی، قیمت کالاهای صادراتی تولید داخل، یعنی داخل تولید میشه صادر میشه، بخشش هم در داخل عرضه میشه، و هزینه فشار هزینه‌ای که برای تولید کننده وارد میشه، شاخص بهای تولید کننده PPI، اینا رو بنگاهدار و عاملان و مردم که عاملان اصلی اقتصادی در کشورن چند ماه دیگه میتونن ارزیابی بکنن. اگر نرخ اینا افزایش جدی نداشت، اون وقت میتونیم بگیم که خب آره اون همش رانت بوده که اینا افزایش پیدا نکرده، ولی اگر با جهش قیمت این کالاهای وارداتی صادراتی و افزایش جدی در تورم سطح عمومی قیمت ها مواجه شدیم ولو مقطعی، پس معلومه که این ادعا که اینا همش رانت بوده یا بخش عمده ایش رانت بوده حرف درستی نیست. این قابل سنجش، در آینده مردم میتونن قضاوت بکنن. یه نکته راجع به بازار توافقی فرمودن که دستوری تعیین میشه. بازار توافقی چطوری داره نرخ توش دستوری تعیین میشه؟ که در طی از زمانی که بازار توافقی ایجاد شده، نرخ از 52 تومان تقریبا، نرخش یعنی نیما حذف شد، نرخ 52 تومان بود، از 52 تومان الان به 65 و 100 رسیده امروز برای نرخ حواله، و برای اسکناس به 69000 خورده‌ای رسیده، به مرز 70000 تومان رسیده. در طی چند روز این همه افزایش نرخ بازار توافقی چجوری صورت گرفته؟ اگه نرخش دستوری بوده، مطلقا تو بازار توافقی الان دستوری نرخ دستوری نیست. اما بانک مرکزی بله، به زعم خودش بازارسازی میکنه، داره عرضه یه طرفه میکنه، داره عملا مداخله میکنه. یا در طی شما ببینید، در طی از شهریور ما تا الان، از نیمه دوم سال، از حدود 42 تومان نرخ عرض وارد کننده رسمی این کشور که کالاهای مصرفی مورد نیاز اقتصاد یا کالاهای مورد نیاز صنعت و کشاورزی و غیره رو داره تأمین میکنه، از 42 تومان رسیده به 65 و 100 برای حواله و 69 تومان برای اسکناس تو بازار عملا توافقی یا همون نیمای قدیم. پس بنابراین این نمیتونه نرخ دستوری باشه با این همه جهش. نکته بعدی، چون اصلا دیگه با وارد کننده طرف تقاضای ارز تاباوری و کشش پذیری لازم رو نداره اگه قرار باشه نرخ دیگه بیشتر از این افزایش پیدا کنه. از 40 تا 69 تومان، از 42 تومان تا 65 تومان، یعنی مثلا 60-70 درصد، حالا محاسبه بکنیم بیش از 50 درصد رشد، 60-70 درصد رشد قیمت، دیگه بیشتر از این مگه کشش داره که بازار رشد بکنه؟ پس بنابراین این دستوری نیست قطعا. نکته بعدی ببینید،
شما بخشید آشنایید با قاعده بازار توافقی؟
اجازه بدید من نکاتمو
عرض کنم.
روز اگه نکته دلم
بخواد
اصلا بازار توافقی، اصلا طراحان بازار توافقی بحثشون با بازار توافقی اینه که بازار توافقی برای هدفش نرخ نیست، هدفش حذف رانت ساختاریه، یعنی وارد کننده صادر کننده دیگه همدیگر رو نبینن، وارد کننده صادر کننده تو بازار توافقی با عرضه و تقاضا نرخ کش بشه.
الان واقعا با عرضه و تقاضا در واقع واقعا آزاد داره نرخش تعیین میشه؟
بله طبق اتفاقی که داره میفته.
نه نه دقیقاً اصلا سقف 3% چیه تو این بازار؟
این دامنه
و اصلا سوال اینه،
اصلا بازار توافقی من نرخ 3% هم میدونید چیه؟ اصلا بازار توافقی اگه دامنه نوسان منفی مثبت 3% نداشته باشه دیگه اصلا اسمش نمیتونه بازار.
چرا پس نرسیده به همون 78 تا میام 80 تومن اگه توافقیه؟
بخاطر اینکه دامنه نوسان رو گذاشتن براش منفی 3% مثبت 3%.
پس شما از نرخ پایین گذاشتی سقفم گذاشتی که چیزی نمیدین بالا بره. اتفاقا دقیقاً بس همینه، شما یه قیمت پایین رو شروع کردید، اجازه افزایشش هم نمیدید، خب بعد همه میدونن این در آینده قرار افزایش پیدا کنه، خب پس کسی عرضه نمیکنه تو بازار، این مداخله دستوری دیگه.
نه بابا شما میگم تو این مدت دو هفته ای که حدوداً دو سه هفته ای که بازار توافقی ایجاد شده هر روز مثبت 3% نخورده بازار. این حرف شما زمانیه که این بازار هر روز مثبت 3% بره روش که نرفته روش. چرا؟ چون وارد کننده کشش پذیری لازم برای تامین نقدی
تو دو هفته در ازای تومان رفته روش.
کشش پذیری لازم نه هر روز مثبت 3 نخورده.
حالا هر روز مثبت 3
نه اگر این حرف شما
که بازار سازی بانک مرکزی
این حرف شما زمانی درسته. خب بازار معلومه که بانک مرکزی باید بازار سازی بکنه. اصلا بانک مرکزی تو همه دنیا داره بازار سازی میکنه. مگه میشه به بانک مرکزی هم بگیم بازارسازی نکن دیگه؟ اصلا اقتصاد کلپس میکنه، دچار فروپاشی میشه. اجازه بدید معرضم تموم بشه بعد شما بفرمایید. این پس نکته ببینید، اینی که راجع به اقتصاددان ها فرمودن که نظرشون چیه، این فرمایش های زمانیان این مدلی نیست که ایشون میگن. این اقتصاددان ها در تئوری هم میگن که وقتی بازار، بازارهای مالی که بازار ارز در ذیل بازارهای مالی دسته‌بندی میشه، اقتصاددان‌های از میشکین تا من اسم براتون میارم، جوزف استیگلیتز، آلیس آمستن، دنی رودریک، همه این اقتصاددان‌هایی که بعضا نوبلیستای اقتصادن، میگن که وقتی که بازار مالی شما منابعتون کفایت مخارجتون رو مصارفتون رو نکنه، یعنی بازار و از اون طرف سمت تقاضای شما بازیگران بسیار ناهمگنی داره، یکی خیلی زورش بیشتره کشش پذیریش به نرخ ریالی ارز پایین‌تره، یکی خیلی زورش کمتره کشش پذیریش به نرخ ریالی ارز بالاه، میگه این بازار دیگه توان تخصیص بهینه منابع رو بین متقاضیان بین عاملان اقتصادی نداره. بعد میگن وقتی بازار این شکلیه این بازار ناکارا شده. تو بازار ناکارا تو تئوری میگن، میگن باید همین افرادی که من نام بردم که اقتصاددان شهیر دنیا، میگن باید چیکار کنیم؟ باید دولت مداخله بکنه، government intervention باید داشته باشیم. مداخله دولت رو میان ابزار براش تعریف میکنن، چارچوب براش میذارن.
تو 30 ثانیه جمع کن.
میگن دولت باید سرکوب مالی بکنه، قیمت بذاره، نرخ بذاره. بحث فاینانشیال رپرشن رو مطرح میکنن. شما نرخ سقف گذاشتن نقطه مطلوب اقتصادی است، اما گاهی اوقات در شرایط کسری پرداختای بین‌المللی شما که اون من دخل و خرجتون با هم دیگه سازگار نیست، طبیعتا ناشارید نرخ بذارید. حالا سر بازار توافقی من یه نکات مثبتی داره این بازار، یه نقطه منفی داره. تو بخش بعدی خدمتتون
بفرمایید.
ببینید این نکته‌ای که در واقع ایشون میفرمایند که بسیاری از اقتصاددانان شهیر دنیا چنین حرفی رو میزنن، خب به نظر من به وضوح اینجوری نیست. یعنی این گزاره ایشون هم حتما نمیتونست مستندات و چنین
بحثتون معرفی بکنم.
خود این در
کتاب دو جلدی اقتصاد پول، بانکداری و بازارهای مالی آقای فردریک میشکین، چاپ اولش 2006 یا 2007 یا 2008 بوده، الان دقیقاً تو ذهنم نیست. چهار دو جلد اینجوری، دو جلد دیگه هم باز همین مدلی.
حالا به هر حال من
چند فصل راجع به کارایی بازار صحبت کرده.
ببینید این
احتمالاً آقای 1985 مقاله راجع به این نوشتم.
آقای رحیمی عزیز، این که معتقدن که بازار ناکاراست، این ربطی به این نتیجه‌ای که شما میگیرید نمیگیره. همین آقای استیگلیتز که شما میفرمایید، خود ایشون میگه، میگه ما در دهه 80 تصور اقتصاددان ها این بود که ما می توانیم با نظارت کردن کنترل های از این سنخی که ایشون می فرمایند رو انجام بدیم. می دونید که آقای جوزف استیگلیتز برنده جایزه نوبل اقتصاد در حوزه اطلاعات نامتقارن و اساسا مسئله نظارت و امثال هم که در حوزه کاری ایشونه. ایشون خودش میگه، میگه ما دهه 80 حرف ما اقتصاددان ها این بود که ما می توانیم با نظارت این معجزاتی که دوستان می فرمایند رو در بازارها محقق کنیم. ما ارزهای نیمایی رو بریزیم، قیمت‌های مختلف رو بذاریم و بعد نظارت کنیم. خود ایشون در سال 2014 میگفت من امروز متوجه شدم که نظارت به این معنایی که اون موقع تصور میشد در بسیاری از حوزه ها ناممکن است.
من بحث نظارت خب گفتم و کارهای بازار رو گفتم.
خب کارهای بازار که شما میفرمایید اساسا منظور اون آقا از در واقع ناکارهای بازار منظور این نیست که شما بدید قیمت دستوری بذارید روی بازارها، بازارها رو چند نرخی بکنید، فساد ایجاد کنید بعد بگید نظارت میکنم. اصلا لاجرم و نتیجه قطعی بازارهای چند نرخی این است که شما بعد با نظارت جلوش رو بگیرید. اصلا نظارت تو این حوزه ناممکنه. ببینید ما امروز کشور تو چند تا حوزه کشور رو با این سیاست‌ها ناتراز کردیم و معتقدیم که ما نظارت می‌کنیم. ما خود صدا و سیما در واقع گزارش‌های همین چند روز پیش می‌گفتن ما چند ده میلیون لیتر قاچاق سوخت تو کشور داریم. میگیم چطور باید جلوش رو بگیریم؟ با نظارت. در واقع ناترازی جدی در تمامی حوزه های انرژی پیدا کردیم، در حوزه آردونان پیدا کردیم، در حوزه ارز پیدا کردیم، در تمام اینها هم اومدیم بازارهای چند نرخی درست کردیم یا سرکوب قیمتی درست کردیم و همیشه هم از این تعریف می‌کنیم که علم اقتصاد گفته که ما مجبوریم بعضی جاها. حتما علم اقتصاد اینجوری نگفته. اساسا علم اقتصاد در مورد ثبات بازار ارز یک تعریف واضح داره. شما باید بازار ارز رو به رسمیت بشناسید و از طریق مداخله در بازار ارز تثبیت قیمت بکنید. دوستان تصور میکنن اگر در اقتصاد گفته شده تثبیت اتفاق بیفته این است که آقای بشیند اونجا بگوید که به نظر من نرخ باید 4200 تومان باشد و نه بیشتر.
نه
ما به این دوستان میگفتیم که آقا این که گفتن از 4200 تومان باشه اینو از کجا آوردن؟ بالاخره وقتی سقف قیمت میذاری معنی اینه دیگه. من نباید از این بالاتر باشه.
آقای زمانی من جان زنده نشستم، واقعا تصور من این نیست. من فقط یه سوال دارم. چین از سال 1980 تا 1994 به مدت 15 سال ارز سنرخی داشته، سقف قیمت داشته، حالا سقف قیمتش رو توی دوره‌های تغییر داده. میخ سقف قیمت به معنی میخکوب کردن دائمی نیست. دو بار یا سه بار تلاش کرده در طی این 15 سال ارز رو تکنرخی بکنه، به سرعت ارز واگرا شده. چرا
سقف قیمتی میذارید؟
نه چرا این اتفاق افتاد؟
سقف قیمت
ناگزیرید بذارید ولی نمیخ
چطور نظارت میکنید؟
نه یه دقیقه صبر کنید. سقف قیمت ناگزیرید بذارید اما این سقف قیمت معنی این نیست که به مدت 5 سال سقف ثابت باشه. این سقف تو دوره‌های مختلف میتونه تعدیل بشه ولی گریزی نیست. ناچارید وقتی کسری تراز پرداخت دارید، دخل و خرجتون سازگار نیست،
سقف قیمت رو کنترل میکنید.
سقف قیمت بگذارید ولی سقف رو شناور بذارید.
نه اگر سقف رو شناور بذارید که
شناور مثلا میگم اگه تورم ماهانه شما مثلا 2% 2.5% 3% مثال دارم میزنم، حالا باید روش طراحی بشه، مدل سازی بشه. شما سقف قیمت رو ناگزیرید بذارید ولی هر ماه چون خود ارزه پیشران جهش تورمه، به اندازه مثلا نصف تورم سقف افزایش بدید. چون اگه به اندازه تورم افزایش بدید دوباره تو دومینوی افزایش نرخ ارز و تورم گرفتار میشید. من فقط این سوالم راجع به چین جواب بدید. چرا این اتفاق افتاده اونجا؟ اصلا نقدینگیشو کنترل کرده همه چی، ولی چون به خاطر اینکه چین تراز پرداختش دقیقاً مثل ما تو اون دوره ناپایدار بوده.
بنده بذارید با شما سوال بپرسم. شما سقف میذارید درسته؟ بازار غیر رسمی چیکار میکنید؟
بازار غیر رسمی حتما یک اختلافی با بازار رسمی شما خواهد داشت. چاره ای ندارید. میدونید چرا؟
نه چاره ای ندارید. پس میدونید. نمیپذیرید که بازار ارز
همین الان شما بازار توافقی رو آقای خسروی ما از 42 تومن رسوندیم به 65 تومن. بازار آزاد ما از 60 هزار تومن رسید به 82 هزار تومن. باز اون اختلاف 15 20 هزار تومانی شو حفظ کرد. عرض کردم چرا شد تو قسمت قبلی.
به نظرتون نقش بازار اشخاص چی بود اینجا؟
نه عرض کردم تو قسمت قبلی که
نه کلیت شما فقط... من یه ذره واقعش میخوام ببینم که اصلا شما واقعا چقدر در جریان جزئیات این بازار هستید. ولی چون شما معمولا یه روایتی میسازید و این روایت همین است که خب بله انگار یه بازاری وجود داره، تا وقتی شما سقف نیمایی رو گذاشتید 45,000 تومان همه بازیگران بازار در واقع خب دیلی دارن کار میکنن، هیچ مشکلی هم نداره. اونجا هم باز با در واقع
کار میکردن، بازار ارز شما داشت کار میکرد.
چرا نیما 4000 تومان رفت بالا؟
با 45
بانک مرکزی که تمام در این سالها کنترل دستوری سقف رو داشت پیگیری میکرد.
خود بانک مرکزی
بازار ارز شناور هم بازار ارز در واقع آزاد هم که روش 60 تومان تثبیت بود
آزاد کرد. وقتی آزاد کرد تو دامنه این نوسان مثبت منفی 3% معلومه 42-45,000 تومان میرسه به 65,000 تومان. بدیهیه.
دقت بفرمایید اون موقع که بازار توافقی نبود،
همین بازار نیما که ران
بازار نیما از حدود 40,000 تومان بالای 10,000 تومان رشد کرد در حالی که بازار آزاد تثبیت شده بود. چرا؟
من شما نکاتتون رو بگید. من راجع به بازار توافقی تو قسمت قبل بعدی
من سوال میکنم. الان شما این گزاره من گزاره واضحی دارم. یک دلیل بسیار واضح این که ما در بازار غیر رسمی جهش داشتیم می بود که ما بازار در واقع عرضه اشخاص رو اونجا محدود کردیم، عرضه اونجا پایین اومد. چرا شما فکر می‌کنی اتفاق نمیتونه علت افزایش باشه؟
قبلا عرض اشخاص کجا تزریق میشد؟
بازار غیر رسمی.
چرا تو بازار غیر رسمی تزریق میشد؟ چون نرخ بالاتر پیشنهاد میداد. حالا شما آقای خسروی وقتی که نمیتونید ابزار طراحی نکردید برای اینکه سیالیت بازار غیر رسمیتون، یعنی بازار قاچاق و خروج سرمایه‌تون رو، اون بازار اسکناس 3%، اینی که بعضی وقتا مسئولین دولتی هم میگن اسکناس و اینا، اون 3% حجم کل مبادلات ماه، طبق گفته خود آقای همتی 3% است تا 5%. اصل ماجرا بازار حواله است. شما وقتی اون ارز، چرا ارز اشخاصی که توی شما هر، اینو من بگم راجع به همین ارز اشخاص، بهش ربط داره، مبادلات کوتاهی بهش ربط داره. شما هر تلاشی بکنید برای اینکه ورودی و سیالیت ارزی اون بازار غیر رسمیتون رو محدود بکنید، همون بازار سیاه، همون بازار آزاد، همون بازار قاچاق و خروج سرمایه، هر تلاشی بکنید که ورودیش رو محدود بکنید، عاملان اون بازار یعنی قاچاقچی و عامل خروج سرمایه با نرخ بالاتری به سرعت و پرقدرت به شما پاسخ میدن تا دوباره بتونن منابع ارزی رو به سمت خودشون بکشونن.
شما حالا یه روایتی دارید. خب سوال، تا چند روز پیش، تا قبل از این بازار توافقی، افراد با اشخاص همین واردات در واقع در مقابل صادرات غیر میتونستن اونجا ارزششون رو عرضه کنن.
مبادلات کوتاهیه.
خب ممنوعش کردیم. خیلی عجیبه که قیمتش بالا بره.
نه مبادلات اینی که آقای دکتر میگن مبادله، اسمش مبادلات کوتاهیه. تو مبادلات کوتاهی چه اتفاقی؟
نه یه لحظه، من توضیح بدم. آخه ارزش اونجا ارزشش رو محدود کردید. خیلی براتون عجیبه که قیمتش بالا بره.
چقدر بوده ارزه اونجا؟ میدونید حجمشو؟ مبادلات کوتاهی بگید چقدر بوده حجمش؟
مهم نیست، من دارم
نه عددش مهمه. چقدر تزریق می‌شده به بازار آزاد، به بازار غیر رسمی سیاه؟
حداقل شما بگید 5 6 میلیارد دلار ارزش
شده. من عددش رو به شما میگم، 5 6 میلیارد دلار نیست. آقای معاون ارزی بانک مرکزی گزارش ایشونه، علنی هم تو رسانه‌ها اعلام کردن. مبادلات کوتاهی یا واردات در مقابل صادرات غیر حجمش 9 میلیارد دلار در سال بوده. میدونید تقاضای بازار غیر رسمی شما طبق آمار یادتایی که آقای دکتر فرزین ارائه دادن، تقاضای بازار غیر رسمی شما چقدره؟ این 9 میلیارد دلار توش گمه. اصلا نمیتونید علت رو به مبادلات کوتاهی یا همون عرض اشخاص ربط بدید، چون عددش نسبت به اون تقاضای غیر رسمی بسیار پایینه.
چقدره؟ اصلا شما میتونید اندازه بگیرید؟
بله، از اون طرف پرداخت‌ها میتونید
برام بگید. چقدر گرفتید شما؟
ببینید، شما 70 میلیارد سال 1402 69 میلیارد دلار واردات رسمیتون بوده، چه واردات از کالا چه خدمات، یعنی اونایی که ارز خدماتی گرفتن، واردات رسمی بوده. طبق آمار تراز پرداخته ای که آقای دکتر فرزین تو همایش پولی بانکی ارائه کردن، اسلایدش هست، علنی هم هست، تو رسانه‌ها اعلام شده، طبق اون صادراتتون حدوداً فکر می‌کنم 40 50 میلیارد دلار بوده. حالا بگیریم 50 میلیارد دلار، 5 میلیارد دلار صادرات رسمی، 70 میلیارد دلار ارز تأمین کردید برای واردات رسمی، اختلافش میشه بگیم اختلافش فعلا کار نداشته باشیم. اون از اون طرف صادرات نفتی چون که ارزش تو تراز پرداخت 1402 ثبت شده 54 یا 56 میلیارد دلار بوده، بگیریم 55 میلیارد دلار، 55 میلیارد دلار صادرات نفتی، 50 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی، حدود 100 میلیارد دلار ارز وارد کشور شده. حالا کیفیت داره ارزا یا نه کار ندارم. وارداتتون چقدر بوده رسمی؟ 70 میلیارد دلار. شما اقلن حجم تقاضای بازار غیر رسمیتون حدود 30 40 میلیارد دلاره اقلن. پس بنابراین این 9 میلیارد دلار خیلی عددی نیست. تو 30 40 میلیارد دلاره،
30 میلیارد دلار، 10 میلیارد دلار از بازار 30 میلیارد دلار شما حذف کنید، خیلی عجیبه که 10 حدود 12 درصد قیمتش بالا بره.
نه عجیب نیست، ولی نکته چیه؟
خیلی واضحه. شما حذف کردم که... شما تصور میکنن با مدت ها در کشور ما، تصور میکنن اگر بازاری رو به رسمیت نشناسیم، اگر بازاری رو ممنوع بپنداریم، اون بازار کار خودش رو نمیکنه. اون بازار امروز معاملات آتی روش داره اتفاق میفته، بدون اینکه دولت بخواد، بدون اینکه دولت بپذیره. شما میفرمایید 10 میلیارد دلار.
حالا من کلیشو بهتون میگم.
نه کلیشو نفرمایید. مسئله من
جنبندی کنم، من این نکاتی دارم.
5 دقیقه فرصت دارم. واقعا با دوستان همیشه اینه، ببینید ما یک روایت، اگر قرار بر روایت شفاهی گونه از ماجرا باشه، بله من میتونم هر روایتی رو بگم، میتونم این رو به یک سری افراد نسبت بدم این اتفاقات رو، که مثلا اینها خیلی پرقدرتن و اینکه امروز تا حالا اگر بازار رو افزایش نمیدادن اینها به خاطر نمیدونم آیا دلسوزی داشتن که بازار رو افزایش نمیدادن، به خاطر رضای خدا بازار رو افزایش نمیدادن. وقتی که ارز ما 40,000 تومان بود و بازار آزاد 60,000 تومان بود، این افراد سوجو و منفی از جو دنبال گرفتن ارز نبودن. امروز که فاصله این دوتا کمتر شده، این افراد سوجو و منفی از جو فعال شدن. اصلا این که خلاف شهودی است که داره ایشون میفرمایه. ببینید چند تا اتفاق افتاده در کشور. در باز من خلاصه داستان این بوده که ما یک جهشی رو که از سال گذشته همه پیش بینی میکردن به خاطر رشد نقدینگی، تورم و مجموعه ناترازی کشور، عدد حدود 75,000 تومان عدد پیش بینی شده برای نرخ ارز امسال بود در چنین موقعی. خب یه سری اتفاقات سیاسی هم افتاد، به هر حال چالش‌های منطقه‌ای هم اتفاق افتاد، الان تو کانال 80,000 تومان قرار گرفته. هیچ چیز دور از پیش بینی نیست. بانک مرکزی کار درستی کرد، ما خوشحالیم، ازش تشکر می‌کنیم که بالاخره بانک مرکزی ما هم متوجه شد این که تصور کنه با یک دستوری میتونه نرخ رو کنترل کنه و سقفی بذاره موفق نمیشه. شروع کرد بازار نیمه دیگه زورش نرسید، این رو افزایش داد، به نرخ حدود توافقی رسوند. اشتباهی که در این شروع ارز توافقی اتفاق افتاد این بود که به جای اینکه ارز توافقی از یک قیمت تعادلی شروع بشه و دامنه نوسان رو حول قیمت تعادلی بذاره، از قیمت پایین شروع کرد. خب دو، در بازار در واقع غیر رسمی به جای اینکه اون بازار عمق بده، اتفاقا چه بسا باید میپذیرفت که بخشی از ارز کشور در اون بازار تزریق
بشه
که اونجا کاهش پیدا بکنه. این کارو نکرد، اتفاقا اومد اون بازار رو ارزشو محدودتر کرد، بازار جهش پیدا کرد. از این طرف هم نرخ تعادلی در بازار توافقی تعادلی واقعی نبود. همه عرضه کننده ها تا اونجایی که زورشون برسه دست نگه داشتند که ارزشون رو عرضه نکنن. چرا؟ چون معتقدن در این بازار توافقی در آینده از گرانتر خواهند فروخت. از اون طرف وارد کننده ها چی؟ میگن تا میتونید الان تقاضای عرض بدید، چون این عرضه قرار گرون بشه، هر چه زودتر ما در واقع جنسمون رو وارد بکنیم.
بسیار.
مازاد عرضه در واقع تقاضا و کاهش عرضه این شوک رو در کشور ایجاد کرد.
ما کمتر از 3 دقیقه تا پایان فرصت داریم. اجازه این که راجب راهکار صحبت کنیم.
من آخه نکته مهمیه باید بگیم.
وقت راهکاره میمونه.
یه راهکارم
یک دقیقه و نیم جناب علی فرصت دارید بعدم یک دقیقه.
ببینید من راجب بازار توافقی این رو عرض میکنم. بازار توافقی یک حسنهایی برایش ذکر کردن. امیدوارم عملی بشه. اونم اینه که ساختارش نسبت به نیما ساختاریه که وارد کننده صادر کننده هم دیگر رو نمیبینن. معاملات پشت کانتر عملا بسته میشه. صراف کارگزاری ها دیگه نمیتونن وارد کننده رو خیلی معطل بکنن برای تخصیص ارز و اینا میتونه نکات قوتش باشه. اما نقطه ضعفش چیه؟ اینی که هیچ تدبیری برای نرخ نداره. تدبیر برای نرخ نداره یعنی چی؟ یعنی شما اگر تلاش بکنید نرخ بازار توافقی رو به یه نرخی برسونید که با هزینه تمام شده ای که برای وارد کننده در میاد که ارز رو از بازار توافقی تهیه بکنه، این نرخ مثلا بشه نزدیک بازار آزاد، شما دارید ورودی اون بازار سیاه، یکی از اصلی ترین ورودی های تأمین بازار سیاه رو که بیش ازهاری وارداتی بوده و ایزن کم ازهاری صادراتی بوده رو دارید ورودیش رو قطع میکنید. وقتی ورودی این اون بازار سیاه قطع بشه، چون شما هیچ ابزاری برای کنترل اون بازار سیاه طراحی نکردید، نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش میشه این که اون بازار سیاه پر قدرت و پر سرعت با نرخ بالاتری به شما پاسخ میده، نرخ توافقی میره بالا، بازار سیاه میره بالا. بسه. حالا نکته چیه؟ ببینید من این سوال رو بارها
یه جمله اگه
بله من این سوال رو بارها پرسیدم تو چندین مناظره ارزی که در صدا و سیما و دانشگاه ها داشتم، پاسخی نگرفتم. یک کشور در طول تاریخ اقتصاد دنیا آقای زمانیان نام ببرن که کسری تلاس پرداختا داشته، همون دخل و خرج ارزیش با هم همخوانی نداشته و نتونسته این رو از محل باز کردن حساب سرمایه‌اش، ورود سرمایه ارزی غیر مقیم به کشورش پوشش بده و منابع طبیعیش هم شوک‌پذیر بوده و تونسته باشه ارز رو تکنرخی بوده بکنه، محالش این کشوری پیدا بشه.
ببینید راهبری اگر
بسیار خوب. ببینید اول این نکته رو عرض بکنم، مسائل به هم ربطی نداره. این که ما یک کشوری هستیم که در شرایط سخت ارزی هستیم، راهکارش این نیست که بیایم دستور بدیم به این که ارز نباید از این عدد بیشتر بشود. راهکارش این است که شما کنترل ارزی داشته باشید، بگید آقا من اجازه نمیدم طرف برای اینکه در ترکیه خونه بخره، در فلان جا خونه بخره، اینقدر بتونه ارز خارج کنه. این بهش میگن کنترل سرمایه.
اتفاقا کشورها از کنترل مصارف شکست خوردن.
این که من در واقع مصرفو به حال خودش باز بذارم، هر کی ارز میخواد، ولی بگم من فقط ارز رو ارزان‌تر به شما میدم، خب این اتفاق بدی است. در مورد اینکه این در درز میکنم تکرار هم شده، نتیجهش هم دیدیم. این که الان چه باید کرد، به نظرم میاد ما در واقع کشوری هستیم که داریم تجربه واکنش بازار ارز به تورم انباشته شده در این بازار رو در تجربه می‌کنیم مثل گذشته. خب چیکار باید بکنیم؟ ما باید در این بازه کوتاه مدت صرفاً کمک بکنیم که تا رسیدن به تعادل جدید اولا در واقع مسیر هموارتری رو طی بکنیم و در این مدت تلاش کنیم که بازار غیر رسمی خون رو تعمیق کنیم.
متشکرم آقای زمانی، سپاسگزارم. آقای رحیمی سپاسگزارم.
زنده باشید. خیلی ممنون از شما.
ممنون که نگاه کردید. شبتون بخیر.